بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرضم به حضورتون در ادامه بحث قبل در خصوص موضوع تربیت فرزندان در خانواده‌های متدین و اشکالاتی که در تربیت این فرزندان به وجود میاد، از چند منظر به این بحث پرداختیم. یک کلیاتی رو در این خصوص عرض کردیم، بعد از منظر خود خانواده این فرزندان به موضوع پرداختیم، بعد از اون از منظر اطرافیان و بعد از اون از منظر خود فرزندان به این مسئله پرداختیم. عرض کردیم که یک منظر دیگری یا یک بعد دیگری از این بحث مربوط به دوستان این فرزندان هستند و نوع تعاملات و رفاقت ها و دوستی هایی که اینجا شکل میگیره. شاید این از مهمترین بخش های این موضوع باشه و تأثیری که و آسیب هایی که فرزندان معمولا متوجهشون میشه از ناحیه همین فضای رفقا و دوستانه. در این شرایط حد الامکان یه بخش قابل توجهی از بچه هایی که در خانواده‌های مذهبی هستن ولی یه راه دیگری رو میخوان در پیش بگیرن، سعی میکنن که با رفقای اعتماد برقرار بکنن که ظواهرشون ظواهر مذهبی باشه ولی اخلاق و رفتارهاشون لزوماً مذهبی و از اون تقیدات لازم برخوردار نباشه. اصطلاحاً در مسائل انحرافی تابلو نباشن، بیشتر یه جنبه ای رو مد نظرشون هست که این افراد جلوه و ظاهرشون یه جلوه ارزموزتون ارزشی باشه که شک برانگیز نشه و مثلا براشون تبعات نداشته باشه. نکته بعد، این دوستان خیلی متفاوت و جذاب و آرامش بخش هستن برای فرزندی که در یک خانواده مذهبی تلقیش اینه که در یک سری محدودیت ها و مزایق و شرایط مثلا خاصی قرار گرفته و آزادی عملش و استقلالش گرفته شده یا محدود شده، ارتباط با افرادی که ظاهری شبیه خانوادهش داشته باشن ولیکن باطنشون به باطن او قرابت داشته باشه به لحاظ قبول نداشتن خیلی از مسائل یا تمایل به تجربیات خیلی از موارد ممنوعه، این یک محیط آرامش بخش ظاهری و یک نحوه جذابیتی برای این فرد ایجاد میکنه. بعد فرزندان در چنین محیطی احساس میکنن که هیچ گونه محدودیتی ندارن، یعنی وقتی که با یک مجموعه و با افراد این چنینی مرتبط میشن چون به یک نحوی گریزان بودن از محدودیت ها، در چنین شرایطی احساس میکنن هیچ محدودیتی برای نوع تفکرات، برای نوع اخلاق، برای نوع رفتار نداره، یعنی نه محدودیت فکری، نه محدودیت اخلاقی و نه محدودیت رفتاری. نکته بعد، احساس میکنن که این افراد افراد سرنگهداری هستن و اگر اشکال و عیب و ایرادی از انسان سر بزنه این افراد به یک نحوی محرم اسرارن و سرنگهدار هستن و به یک نحوی ستار العیوب هستن و اشکالات و عیب آدم رو میپوشونن، به رخ آدم نمیکشن، حتی چه بسا انسان رو در این عیب و اشکال و ایراد و خطا و اینها هم همراهی بکنن. نکته بعد، بحث لطف بیمنت، احساس میکنن که این افراد یک نحوی به انسان لطف میکنن، اون هم یک نحوه لطف بیمنت، مثلا اگر برای انسان هزینه میکنن، انسان رو دعوت میکنن، میخرن، چه میکنن، خب این رو مثلا تلقی میکنن که این افراد هیچ ضرورتی نداشته این لطف رو به من بکنن، هیچ مسئولیت و وظیفه‌ای در قبال مثلا این موضوع نداشتن، مثلا کافیه یه رفیقی اینجا مثلا برای رفیقش یه ساعتی بخره، یه پیرهنی بخره، یه کفشی بخره، یه مثلا یه چیزی رو بهش هدیه بده. کنه این که این فرزندان تلقی میکنن که رفیقشون یک دنیا بهشون محبت کرده، یک دنیایی رو بهشون داده. یعنی این رو بخواید مقایسه بکنید با خدماتی که خانواده در اختیار فرزندان خودش قرار داده، شاید یک به هزار، یک به میلیون هم نباشه، ولیکن چون این حس و این تلقی رو داره که مثلا این فرد بدون اینکه وظیفه و تکلیفش باشه مثلا از روی رفاقت، از روی محبت، از روی مثلا مرام این کار را انجام داده، لذا این رو یک نحوه لطف بیمنتی تلقی میکنه و خودش رو به یک نحوه مدیون این اشخاص میدونه. در یک جهت دیگری یا نکته دیگری که به یک نحوه یک نکته اطمینان بخش تلقی میشه، اونم اینه که افراد این تلقی براشون به وجود میاد که امکان تعویض دوستان وجود داره. دوستان به گونه ای نیست که ارتباط باهاشون یک ارتباطی بشود غیر قابل تغییر، غیر قابل تعویض. مثلا در ارتباطات و پیوندهای خانوادگی و اقربا و ارحام مسئله به گونه ای که انسان که نمیتونه تغییر و تعویض بده اینها رو، ولیکن در ارتباطات دوستانه تا یه جای انسان جلو میره، اگر دید این رفیق او چیزی که میخواد نیست، او مرامی رو که انسان به دنبالشه این تأمین نمیکنه، عوضش میکنه، فرد دیگری رو جایگزین میکنه. لذا علت دوام این حالت به وجود میاد که افراد جلوتر که میرن به دنبال مثلا اون رفقایی میگردن که قرابت بیشتری با هم دیگه داشته باشن و سنخیت بیشتری رو بتونن با هم دیگه برقرار بکنن. خود این آزادی عمل در تغییر اطراف تعامل و مرتبطین برای افراد جذابه. نکته دیگه تلقی پشتوانه قدرتمنده. این تلقی براشون موجود میاد که رفقا به گونه ای هستن در هر حالتی از انسان پشتیبانی میکنن، حمایت میکنن، از انسان دفاع میکنن، یک سپر حمایتی هستن. یعنی خیلی اوقات حتی نمیپرسن این کسی که داره به تو تعرض میکنه حق با تو یا حق با اوه، تو چون رفیقشون هستی ازت حمایت میکنن، ازت دفاع میکنن، ازت پشتیبانی میکنن، به مرام دوستی ملتزمن، ولو اینکه تو بر باطل هم باشی، ولی چون رفیقشون هستی ازت حمایت میکنن. خب این برای خیلی از افراد جذابه که یه مجموعه حامی و پشتیبان پیدا میکنه، بلغ ما بلغ، حتی اگر هر اشکالی از انسان سر بزنه که یک چنین چیزی داره. ای چه بسا وقتی که به افراد معقول، مؤمن و متدین این مسئله عرضه میشه، ممکن انسان رو محکوم بکنن، بگن آقا این اشکال از توه و اینجا تو قابل پشتیبانی نیستی در این مسئله، ولیکن مثلا در رفقای متفاوت این حالت وجود داره. بعد در چنین شرایطی افراد وقتی که از یک خانواده های معقول، منطقی، مؤمن و متدین وارد یک چنین جمع های نسبتاً سبک و بعضاً سخیف و کم ارزش میشن، بعضاً مشاهده شده که یک جنبه لیدری هم پیدا میکنن، چون خیلی حرف و استدلال و منطق و صغرا کبرا شنیدن، میان اینها رو مثل ابزار برای مسیر غلط و اشتباه استفاده میکنن و مثلا سرزبوندار بودنشون، استدلال کردنشون، صغرا کبرا چیدنشون برای دیگران یک نحوه جذابیتی داره و ای چه بسا لیدر اون جمع هم قرار بگیرن. خب طبیعتا لیدرهای اون جمع، نکته بعد اینه که میبایستی در بعد انحرافی هم و در سرعت انحراف هم لیدر باشن. ای چه بسا این افراد مسیر غلط رو میخوان خیلی سریعتر طی بکنند و خیلی از انحرافات رو و خیلی از اشکالات و خیلی از بدی‌ها و زشتی‌ها رو دوست دارن به همش یه ناخونکی بزنن که ببینن این چطوره، اون چطوره، این مسئله، اون مسئله. یک تنوع طلبی هم در وجودشون هست در اشکالات مختلف. اینجا سرعت تخریب و انحرافشون فوق العاده بالا میره. نکته بعد این که این مجموعه یه مجموعه هستن که در برآورده کردن خواسته های همدیگه تلقیشون اینه که مثلا کم نمیذارن، در بدون چک و چونه و بدون چرا و چگونه و ضرورت و فایده و استدلال و منطق، مثلا به صرف این که رفیق من از من خواسته ای داره، خب حالا خواسته ای داره دیگه، خواسته بلو بیدلیل هم باشه، رفیق دیگه یه خواسته ای داره. اینکه بعضی‌ها خیلی این براشون جذابه، برآورده شدن خواسته هاشون بدون هیچ معونه‌ای، بدون هیچ تکلفی، بدون هیچ چک و چونه‌ای. خب جمع‌هایی که ارزشی نباشن یک چنین شرایطی دارن. بعد افراد مدل تذکر دادن این نیست که به هم تذکر نمیدن در چنین جمع‌هایی، به هم تذکرم میدن، ولی تذکر دادنشون به هم دیگه در حد لو نرفتن اشکاله، نه در حد اصلاح همدیگه است. به گونه‌ای به همدیگه تذکر میدن و از هم مراقبت میکنن که سعی میکنن لو نرن و اشکالشون رو مثلا خانواده ها یا دیگران متوجه نشن، نه اینکه مثلا با این تذکر میخوان مسئله ای رو حل بکنن. نکته بعد بحث تزیین رفتار نامناسبه. در چنین جمعهایی مثل تعبیر آیه که میفرماید که زین لهم الشیطان و سوء اعمالهم، اصلا اینکه کار شیطان تزیین کار زشته، اعمال زشت رو شیطان به گونه ای میاد تزیین میکنه، چون انسان طبیعتش اینه که زینت طلبه، زیبایی طلبه. اگر احساس بکنه یه کاری لذت بخش زیباست، به سمت اون کار گرایش پیدا میکنه. خلاصه این رفقایی که بر صراط مستقیم نیستن، اینا معمولا یه چنین وجهی دارن که اعمال زشت رو تزیین میکنن برای انسان، بعد خود زینت دادن به اعمال زشت، حالا تزیینش به اینه که خودشان انجام میدن، بعد مثلا اظهار لذت میکنن، بعد اظهار این رو میکنن که خیلی ها از این نوع اتفاقات، از این نوع رفتارها خیلی لذت بردن، آرامش پیدا کردن و امثال این موارد، حالا چه تو بعد جسمی، حتی در بعد تلقیشونی که در بعد روحی هم مثلا این آرامش براشون به وجود میاد. عرضم به حضور شما، حتی اگر خلاف فاحشی مثلا مرتکب نمیشن، ای چه بسا این افراد، بعض از این رفقا وقتی انسان دقت میکنه میبینه خودشون خلاف فاحش مرتکب نمیشن. خب خلاف فاحشی مرتکب نمیشن، ولیکن منع از این خلاف فاحش نمیکنن، منع از خلاف نمیکنن، یعنی حالا یا موافقن با این خلاف یا همراهن با این خلاف، هیچ منعی نمیکنن از این خلاف. ولو اینکه مثلا بعضی ها رو میبینید در یه جمعهایی رفقا متفاوتن، میبینید طرف خلاف فاحش مرتکب نمیشه یا خیلی مثلا مثل سایرین بعضی از ارتکابات رو نداره، ولیکن وجودش وجود بیخاصیتیه در این جمع، لا به شرطه، نه دافعه داره نه جاذبه داره. اینم یک بعد قضیه. از طرفی یک مسئله دیگه، بحث ارتباط با دوستان متفاوت از خانواده های متدین برای بعضی جذابیت داره. یعنی برای بعضی از افرادی که خودشون به لحاظ ایمانی، اعتقادی، رفتاری ضعف‌های جدی دارن، این که ببینن یه فردی از یه خانواده مؤمن و متدین داره وارد جرگشون میشه، این براشون جذابیت داره که یه فردی از این جنس خانواده چه روحیاتی داره، چه رفتارهایی داره، و این دوگانگی رو که در رفتارش میبینن، این دو حالتی رو که فرد در یه چنین مثلا فضای پاک و خوب و مؤمنانهی قرار داره، ولی از اون طرف منزجره و فراری از این محیط و دوست داره در یک محیط دیگری سیر بکنه یا در یک محیط دیگری زیست بکنه، خود این مسئله برای افراد یه جذابیتی ایجاد میکنه. نکته دیگه، بعضی از این رفقا با ارتباط با بعضی از افراد متدین، یک نحوه اینها را ابزار تطهیر خودشون قرار میدن. انگار وقتا مثلا ازشون پرسیده میشه شما مثلا رفقات کیان، یا فلانی رفیق منه، خانوادش فلانن، اینجوریان، اونجوری. خود این برای افراد یک نحوه ابزار تطهیر یا یک نحوه ابزار به اصطلاح حجیت یا تأیید ایجاد میکنه، و اینجا افراد فرزندان خانواده متهم فراری بودن از اینکه ابزار تطهیر خانواده خودشون قرار بگیرن، ولی اینجا مثلا ابزار تطهیر بعضی از دوستان از این جنس و از این مدل قرار گرفتن. در یک بعد دیگه اینجا مشاهده هم شده که خانواده بعضی از این رفقای این چنینی، به جای اینکه کمک‌کار باشن در چنین شرایطی، خودشون هم به یک نحوی آتش بیار معرکه شدن. یعنی خانواده هایی که خیلی مقید و ملتزم و خیلی اهل رعایت و اینها هم نیستن، و یک به تعبیر خودشان یک نحوه آزادی عملی به فرزندانشون دادن، اینا یه نحوه ملجأ و مأمن و پناهگاهی هم میشن برای عرضم حضورتون چنین بچه هایی، و خود این اثر نامطلوب داره. یا یه نوع خانواده های دیگری هستن که اینها بازن تلقیشون اینه که بچه هاشون بچه های متدینی هستن، غافل از این که اشکالات و ضعف‌ها و آسیب‌های بچه‌های خودشون رو اطلاع ندارن و می‌بینن که بعضی از بچه‌های خانواده‌های متدین که اظهار ناراحتی یا اینها دارن نسبت به خانواده‌هاشون در سختگیری‌هاشون، چه بسا این اظهار رو می‌کنن که بله مثلا حق با شماست و شما مثلا درست میگی، خانواده شما دارن اشتباه می‌کنن، و مثلا اینکه من به فرزند خودم آزادی عمل دادم، مثلا فرزند خود منم خیلی مقیده، ملتزمه، ظواهرم رو رعایت میکنه، مشکل خاصی نداره. غافل از این که اصلا نمیدونن که فرزندانشون اینا پشت پرده چه اشکالاتی دارند و چه مسائلی ازشون سر میزنه و این به اصطلاح آزادی عمل رو به عنوان یک ارزش تلقی میکنن. من در یک مقطعی پدر یک نوجوانی فرزندش رو آورد پیش من، بعد داشت به من به عنوان اون کار تربیتی که ما در مسجد و در برنامه هامون داشتیم داشت اشکال میگرفت، میگفت شما خیلی بچه ها رو از جهت تربیتی و اخلاقی و اینها بهشون سخت میگیرید. من بچه‌م رو بردم کلیسا، بعد به بچه‌م گفتم که این کلیسا شما ببین دین مسیح چی میگه، اختیار بکن، میخوای دین مسیح رو اختیار بکنه یا میخوای. بردم بچه‌م رو در آموزشگاه‌های موسیقی شرایط مختلف رو من برای بچه‌م مهیا کردم و بچه‌م رو گذاشتم که خیلی از روی اختیار انتخاب بکنه مسیر خودش رو. اون موقع من خیلی با این بنده خدا بحث کردم که به این نمیگن اختیار دادن و اراده دادن و اقناع کردن و مسیر درست رو نشون دادن به بچه. این آثار داره، پیامد داره، تبعات داره. بنده خدا خیلی نپذیرفت این حرف ما رو. بعدش هم به شدت فرزندش لطمه خورد و دچار آسیب شد و دچار مشکلات عدیده شد و از خیلی از مسائل ابتدایی ارزشی و اخلاقی فاصله گرفت. مثلا یه بنده خدایی گفت آقا بچه‌ی من دیدم تمایل مثلا به مشروب خواری داره، من خودم براش مشروب سفارش دادم، جلو خودم بهش گفتم شما بیا مثلا یه مقدار از این مشروب بخور، بعد جلوی من مثلا یه قدری خورد، گفتم خوبه، گفت نه بدمزه است، گفتم خب ببین اینه دیگه اینجوریه. و بعد به تلقی این که این مثلا این بچه دیگه حالا اون حس کنجکاویش یا اون آتش تمایلش فروکش کرده و دیگه مثلا سمت این مسئله نمیره، این یک نحوه برخوردهای سکولار این چنینی نسبت به بعضی از مسائل و عدم اطلاع از آثار و پیامدهای بعضی از این آسیب‌ها و اشکالات در وجود افراد که کجا و چه به چه موقع و در چه زمانی این اشکالات خودشون رو نشون میدن. اینا یه نکاتی بود که به نظرم میاد که در این خصوص اون سوالی که پرسیده شد میشود بهش توجه کرد. البته به نظرم میاد این بحث دامنه‌داریه، خیلی میشه جهات دیگری رو هم درش لحاظ کرد، ولیکن شاید اینطور تیتوار یه قدری به تصویر کلی از این مسئله با بحثی که شد انشالله کمک شده باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.